بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. سوره اسراء یکی از اسراش سوره بنی اسرائیل. و با این آیات شروع میشه بعد از ذکر داستان معراج که در یک آیه بیان شده. بعد اشاره میفرماید به اینکه سنت الهی هدایت انسان هاست، روح این هدایت هم این است که انسان ها توجهشون به خدا باشه، کارشون رو فقط به او را بگذارند، به دیگری با نگذارند. بعد از دو تا کتاب نام میبریم، اولش کتاب تورات که به بنی اسرائیل فرستاده اونها فرستاده شد وسیله حضرت موسی، و داستانی را یک بخشی را از اون کتاب اشاره میکنه که در اون کتاب پیشبینی کردیم برای بنی اسرائیل. بعد از تمام شدن این بخش هم اشاره می شود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. این بخش، این فراز از آیات با این جمله شروع میشه که و آتینا موسی الکتاب هدى لبنی اسرائیل. بعدم با این آیه تکوین میشه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. در بین این دو تا آیه این جریان را، این بیان را داره که فقط یک بار در قرآن آمده در همین سوره، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. علی ظاهر فی الکتاب که اینجا می‌فرماید همون تورات علی ظاهر. بعضی از مفسرین احتمال دیگری هم دادن، یعنی کتاب لوح محفوظ. به هر حال یه احتمال همینه که وقتی میگه کتاب به بنی به حضرت موسی دادیم، بعدش می‌فرماید و قضینا و قضینا الان بنی اسرائیل فی الکتاب، یعنی همون کتابی که به موسی دادیم. شاهدی هم میشه برای ذکر کرد که به قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. قضا با الی متعدی نمیشه، توش اشراب شده معنای اعلام، یعنی قضینا و اعلمنا الی بنی اسرائیل. این قضای سلامت خدا کنید. صلوات های شما بهتر از حرف های من باشه. خودم بقیه شما آقارو بخ برحال این قضای الهی بود، قضای حتمی. آثار غرور جوانی زام خیلی نمیشه باش مبارزه کرد که بنی اسرائیل دو تا فساد مهم خواهند کرد در روی زمین. اعلام کردیم بهشون که این قضای حتمی است، شما در آینده دو تا کار بزرگ مفسد آمیز انجام خواهید داد. در آیات زیادی اشاره شده که به بنی اسرائیل در طول حیات اجتماعیشون غالبا مبتلا به انحرافات شدیدی بودن، حتی تقتلون النبیین، تقتلون الانبیاء من غیر حق، تقتلون انفسکم، تخرجون منکم من دیارهم، و بسیاری از کارهای دیگری که از جمله آنها تحریف کتاب های آسمانی و وحی و امثال اینها بود. یه قوم خاصی بوده. به اینها جلوتر گفتیم شده دو تا فساد مبتلا خواهید شد. فساد اولی که مرتکب میشید، ما به تعبیری که مفسرین کردن، تعبیر غلطی هم نیست، انتقامی از شما خواهیم گرفت. کسانی را خواهیم فرستاد که سرزمینتون را ویران کنند و شما را تارمارتون کنند. به تعریف خودمونه شکست رسوایی به شما بدن. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. دفعه اول که مرتکب این فساد میشید، ما یک کسانی را میفرستیم، یک بندگان نیرومندی، عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. اینها وارد شهرهای شما و مساکن شما میشن و خانه به خانه شما را تعقیب میکنند و شما را به فضاحت و رسوایی میکشونند. فجاسو خلال دیار، این تعبیر یعنی کاملا کوچه هاتون و خانه هاتون، تعبیر ساده خودمونیش، خونه به خونه سراغ شما خواهند رفت. کسی را نمیذارن از چنگشون در بره. فجاسو خلال دیار و کان وعدم مفعولا، این وعده ایست که انجام شده است، برو برگشت نده، حتما این کار خواهد شد. وعده دومی است که ثم رددنا علیکم الکرت فان وامددناکم با اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. شما با اینکه تارمار شدید و از بین رفتید و مرداتون رو کشتن و اموالتون رو غارت کردن و اینا، دوباره ما به شما مهلت میدیم از نوع اموالی به دست میارید، فرزندانی پیدا میکنید، دوباره جمعیتتون زیاد میشه. پیداست در طول یک مدت طولانی این کارا خواهد شد. زود که آدم جوان ها روش نمی کنند و چه دار بشن، جمعیت زیاد میشه. امددناکم و اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، و جمعیت شما افزوده خواهد شد. بعد در یک جمله معترضه این میفرماد این مطلب رو فراموش نکنید که شما در این عالم هر کاری انجام بدید، چه کار خوب چه کار کار بد، فقط مربوط به خودتون هست و خودتون مسئول اون خواهید بود. کار خوب بکنید به نفع خودتونه، کار بد بکنید به ضرر خودتونه. خیال نکنید اگر شما شکست خوردید خدا شکست خورده، پیغمبر شکست خورده، دین شکست خورده، یا اگر پیروز بشید منتی داشته باشید برای اینکه ما خدا را کمک کردیم، دین خدا را تقویت کردیم. این عالم برای این است که خود شما مسئول کارتون باشید. اگر کار خوب کردید به نفع خودتون، کار بد کردید به ضرر خودتونه. اینا به طور معترضه می فرماید، بعد ادامه می دهی. فإذا جاء وعد الآخره، وعده دوم، گفتیم دو تا وعده، دو تا پیشبینی است. اولاهما اینجوری بود، کسانی رو فرستادیم که شما رو انتقام بگیرن ازتون رو و شهراتون رو خراب کنن، اموالتون رو از بین ببرن. فدا جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم وليدخل المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. این کار خواهد گذشت بعد از این شما تارمار شدید، دوباره شما امت بنی اسرائیل دوباره رو می آیید، قدرت پیدا می کنید، جمعیتی پیدا می کنید، شهراتون آباد می شه، اموالی پیدا می کنید، دوباره جامعه قابل توجهی می شه. ولی باز قدرت که پیدا کردید دوباره همون آش و همون کاسه بر می گردید به فساد. این را بدونید که بار دوم هم ما آماده ایم. ممکنه اگر شما توبه کردید، دست برداشتید، ما هم به شما رحم کنیم. ولی اگر شما بناتون بر این باشه که به نافرمانی ادامه بدید، ما هم به سنت خودمون ادامه خواهیم داد. و این عدتم عدنا، شما برگردید ما هم برمیم. این خلاصه این چند آیه بود که راجع به یک سنت الهی کلی است برای هدایت بشر، مصداق بینش بنی اسرائیل، کیفیت تدبیر الهی با انسان‌های این که گاهی کار خوب می‌کنند، گاهی کار بد می‌کنند، گاهی نافرمانی خدا می‌کنند، حتی با انبیا مبارزه می‌کنند. سنت الهی این است هر وقت اینها از خط قرمزها به اصطلاح عبور کردن، خدا برابر اینها نازل میکنه به صورتهای مختلفی که صلاح بدونه. اگه باز توبه کردن برگشتن، خدا بلا را ازشون دفع میکنه، دوباره عزت پیدا میکنه. این عالم تا این عالم هست، تا عالم اختیار هست، این سنت الهی همچنان برقراره. اینجور نیست خدا وقتی با یه عده باش مخالفت کردن، گناه زیاد کردن، فساد کردن، دیگه برای الالعبد با اینا قهر کنه و اینا رو بذاره کنار، دیگه نه شما و نه من با هم میتونیم، بازم برگشتید ما برگشتید و این عدتم عدرا. ولی بدونید حساب این که شما چه نجادی هستید، یه وقتی ما خیلی به شما احترام کردیم، نعمت دادیم، اینا ملاک رفتار ما نخواهد شد. ملاک اینه که شما رفتارتون صلاح و صداد و اطاعت خدا باشی یا مخالفت با خدا و عصیان و تمرد و سرکشی. روح همه اینا یک کلمه است، الا تتخذوا من دونی وکیلا. و آتینا موسی الکتاب، هم آیه اول تلاوت کردم، آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، ما کتاب برای بنی اسرائیل فرستادیم که چی؟ روحش این بود الا تتخذوا من دونی وکیلا. پیغمبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، بگه اینجوری بشید، سر و کار خودتون رو با خدا بدونید، غیر از خدا حامی برای خودتون قرار ندید، به کسی دیگری دل نبندید. اگر اینجور شدید همیشه مواظبید اطاعت خدا بکنید، خدا هم به شما لطف خواهد کرد، نعمتهای شما رو اضافه خواهد کرد، به شما عزت خواهد داد. اگه برگشتید خدا را فراموش کردید، رفتید سراغ دشمنان خدا، خدا شما را مبتلا به ذلت، مسکنت، بدبختی خواهد کرد، کمان که بنی اسرائیل شدن ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب علی غضب. این تعبیرم جز درباره بنی اسرائیل، درباره کس دیگه نشد. ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب علی غضب. خب با این که اینا اصلا بنی اسرائیل میگن، یعنی پسران حضرت یعقوب، نسبشون میرسه به یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق پیغمبر خدا، اسحاق فرزند ابراهیم پیغمبر خدا، که از بزرگترین پیغمبران. اینقدر خدا به اینها نعمت داد، جعلکم، جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم مالم یعت احدم من العالمین. ولی اینها ملاک نمیشه که همیشه با خدا با شما مهربانی کنه. خدا اهل حساب. اگر رفتارتون صحیح بود خدا به شما قدردانی میکنه از رفتار خوبتون و نعمتون میفت. خدا شکور است. ولی اگر بنا گذاشتید بر نافرمانی و خدا را فراموش کردید، یعنی اتخذتم من دون الله وکیلا، برای خودتون غیر از خدا یک مرجعی پیدا کردید. بدونید خدا اول شما را به عنوان میگذاره، بعد شما را مبتلا به ذلت میکنه، بعد هر فسادی کردید در همین جا بخشی از عقوبتشو بهتون میچشونه. و این اختصاص به بنی اسرائیل هم نداره، درباره همه اقوام همینه، منتها اینا چون برجسته تر بودن و داستانشون بیشتر شناخته شده بود و نزدیکتر بود به داستانهای امت اسلامی، اینه که بیشتر قرآن رو اینا تکیه میکنه و الله خصوصیتی نداره. خدا با کسی خویش و قومی نداره. لیس بین الله و بین احد قرابه. اما داستان چی بود از نظر تاریخی؟ مثل غالب داستانهایی که داستانهای تاریخی که قرآن ذکر می‌فرماید، جزئیات و دقایقش مورد اختلاف مفسرین و شارحین واقع شده. در اینکه در چه زمانی این فساد واقع شد و خدا چگونه از اون وعده اول از اینا انتقام گرفت، اینا اختلافاتی نقل شده در بینی. معروفی که بین مفسرین و محدثین هست اینا، اون چه معروفه اینه که در حدود 6 قرن قبل از میلاد، بعضیا تا 5 قرن هم گفتن، بعضیا 7 قرن گفته، حدود 6 قرن، بین 5 تا 7 قرن قبل از میلاد، بنی اسرائیل که آمده بودن در بلاد شام ساکن شدند، در اینها قدرتی به هم زدن به دنباله سلاطینی مثل سلیمان و اولش داوود که دیشب عرض کردیم داوود و بعد سلیمان و داستانهای اونها قدرتی به هم زده بودند، اینا به قدرت خودشون خیلی بالیدند و این امتیازاتی که خدا برایشون قائل شده بود، انبیا برای اینا زیاد مبعوث کرده بود و کمک های زیادی بهشون شده بود، به اینا مغرور شدن و فکر کردن که خدا دیگه با اینا مثلا کم لطفی نمی کنه. به زبان خودمون گفتن لن تمسن النار الا ایام معدوده، ما اصلا خدا ما رو عذاب نمی کنه، اگر هم خیلی کار بدیم که چند روزی، ایام معدوده، بله اصلا آتش به بدن ما نمی رسه. لن تمسن النار، ما شعب مختاریم، قول خودشون امت برگزیده هستیم و نور چشمی خدا هستیم، خلاصه دیگران هر کاری بکنند خدا سختگیری میکنه، اما برای ما نه. اینا مغرور شدند و باید به اقوام مجاورشون که اقوام مختلفی بودند، اسمشون هم اومده توی تاریخ و اینا، چون خیلی من مطمئن نیستم به اسمها اینا تکیه نمی کنن، شروع کردن ظلم کردن به این اقوام مجاور، همون کاری که سلاطین و زورمند و زورمداران عالم می کنن با این همسایگان و مجاورینشون رفتار کردن، هر ظلمی از دستشون برمی اومد نسبت به اونا روا داشت. در اون زمان پادشاهی در بابل حکومت میکرد، بعضی ها بابل را با بابل اشتباه میکنند، بابل شهر شمالی ماست، بابل در واقع شهری بوده در نزدیکی هله فعلی، آثاری ازش هم هنوز هم اونجا هست، شده آثار باستانی هست، در حدود 80 کیلومتر جنوب بغداد واقع میشه. گویا اصلش هم به مناسبت نامگذاریش هم باب ایل بوده، یعنی دروازه خدا، دروازه منسوب به خدا، باب الله دیگه، در کثرت استعمال باب ایل شده بابل. در قرآن هم اسم بابل اومده، به بابل هاروت و ماروت داستان ها، اینجا اسم بابل در خود قرآن هم اومد. اینجا منطقه‌ای بود در با اطرافیانش همین عراق فعلی است، بین النهرین. نمرود در همینجا بود، حضرت موسی در همینجا، حضرت ابراهیم در اینجا زندگی میکرد و بعد از اینجا فرار کرد که بخواستن اون را در آتش انداختن و از اینجا رفت به طرف شمال، رفت در شاماد. بلا اصل سکونت شینا در عراق بود، در شهر بابل. یکی از تمدن‌های بسیار قدیم دنیاست. چند تا تمدن قدیمی هست، یکی تمدن بابلیان. نمرود از همین ها بود و ادعای خدایی میگن من اینجا. پادشاهی در اینجا زندگی میکرد در اون عصر به نام نبوکدنصر. اینجور تو تاریخ اومده، این است که در ادبیات ما و در تاریخ ما میگن بختنصر، یا بعضی ها میگن بختنصر. بعضی گفتن بالا العهدت علیه ما که مورخ نیستیم و اجتاد سرمون نمیشه، نقلیست گفته اصلا با نبوکدنصر، نبوکدنصر اسم چند تا از پادشاهان بوده و این بختنصر معروفی که در بین از کنم مورخی نامشهوره، این بختنصر ثانی بوده، قبل از اونم یه بختنصر دیگری بود، بعد از اونم بختنصر سوم و چهارم بوده، این بختنصر دوم بود که مورد بحث است. این با اسرائیلی‌ها شروع کرد مبارزه کرده، یعنی پادشاه مقتدری بود، اینا گوشه و کنار بدرفتاری میکردن کارهای چیزی هم اینا انتقام حسابی از اینا گرفت و اینا را مرداشون را کشت و اموالش خانهاشون را خراب کرد و تا اومد مسجد الاقصا را هم خراب کرد چون معبدی بود که اونا ازش استفاده میکردن و سالهای طولانی گفتند 70 سال اصلا اینجا مخروبه بود مختلصا اینا را خراب کرد. این وعده اولا بود فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. خدای میگه این بندگان خیلی نیرومند فرستادیم شما را تارومار دور کرد. بعضی از مفسرین ها اشکال کردن که اینا بت پرست بودن موحد نبودن تابع دین الهی نبودن چطور خدا میفرماد عبادا لنا. در مقابلش هم جواب دادن که درباره بت ها هم داره بله عبادون امثالکم یا درباره معبود های باطل دیگه تعبیر هست که عبادن. این چیز عجیبی نیست. به هر حال معروف اینه که اینا مختلصر بود منظور از عبادن لنا علی بأسم شدید با سپاهیان خیلی نیرومندی فرستادن این شهرها را تارمار کردن کاملا سرکوبشون. مدت ها اینها با ذلت تمام حتی جوان هاشون هم کشته شده بودن اموالش و خانه هاشون خراب شده بود دیگه کم پشیمان شدند و توبه کردن و تضرع اینها و خدا کم کم دوباره به اینها عزتی داد و اموالی. ثم امددناکم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا و جمعیت شما هم افزودیم. بعضی امتی شدید قابل توجه هم ثروتی داشتید هم مکنتی و هم جوانهای قوی و نیرومندی داشتید. اما راجع به وعده دوم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ. یعنی در وعده دفعه دوم اینا باز نافرمانی کردن و سر به شورش برداشتن و دین خدا را احکام خدا را زیر پا گذاشتن اینا باز قوم دیگری به جنگ اینها اومدن و اینها را شکست فاحشی دادن. گفتن مورخین و مفسرین و متا که یکی از امپراتورهای روم به نام اسپیانوس یکی از قیصرهای روم بود اون لشکر کشید و بار دوم بنی اسرائیل را تارمار کرد. به هر حال حالا اون بود یا کسی دیگری بعضی هم گفتن نه بعد دوم هنوز نیامده این پیشبینی است برای بعد دیگری که بعدن این کار خواهد شد. علی هر حال اون چه برای ما مهم هست و قرآن هم روش تکیه داره اصل این سنت است با این ویژگی هایی که برای ما آموزنده است. وقتی خدا درباره قومی که می‌فرماید و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین به شما ما چیزهایی دادیم که به هیچ کس نداد. انبیایی که برای شما مبعوث کردیم هیچ قومی اینقدر پیغمبر نداشت. ملوکی که برای شما بودن امثال سلیمان هیچ قومی همچه سلاطینی نداشتن. سلطنتی داشت گفت حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. نه تنها در زمان او هیچ سلطانی قدرت او را نداشت از خدا خواست که بعد از او هم کسی چنین قدرتی پیدا نکند. حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. این هم از بنی اسرائیل چنین قومی با این ویژگی ها با این نعمت هایی که خدا بهشون داد سرانجامش یه عده بت پرست را میگه بعثنا ما فرستادیم. البته اینا بیانات توحیدی است، ما به قرآن آشنا هستیم. کارهای عالم را اون چه در عالم تحقق پیدا می کند در یک انتصاب کلی همه را می فهمند کار خدا است. یضل من یشاء و یهدی من یشاء. کار چیزایی را که در بعضی جا به شیطان نسبت دادیم، در آیه دیگری میگه ما کردیم، شیطان را ما خلق کردیم، انگیزه را به او دادیم، قدرت را بهش دادیم، در نهایت در یک مرتبه عالی‌تری کار خود ماست، ما این که شیطان را فرستادیم، این نظام را ما برقرار کردیم. همه چیز در اینجا تحت اراده ماست، چیزی خارج از اراده خدا تکوینن تحقق پیدا نمی کنیم. اگه کسانی هم اختیار بهشون داده شده که ما انسان ها هستیم، این هم باز با اراده خداست. خدا خواسته ما اختیار داشته باشیم و سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین کنیم و مسئول کارهای خودمون باشیم. این هم از دست خدا در نرفته. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی الارض ولا فی السماء. نه در زمین و نه در آسمان هیچ چیز خدا را عاجز نمی کنه، دست خدا را نمی بنده. خدا همیشه دستش بازه، هر کاری می کنه بر اساس حکمت و مصلحت و اراده حکیمانه خودش می کنه. به هر حال بدونید ما این قرآن را که فرستادیم، قبلش تورات را فرستادیم، در تورات هم پیشبینی کردیم به همون مردمی که این تورات را فرستادیم که شما روزگاری به ذلت خواهید افتاد در اثر مخالفت با این کتاب. به شما هم میگیم ما همون خداییم، سنت ما همون سنتیم. این قرآن کاملتر از توراته. اون هدن لبنی اسرائیل بود، این هدن لناس برای همه هست، کافتن لناس. و تازه هدایتش اقوا و اکمل و اقوم هست، این هادا القرآن یهدی للتی هی اقوم. و دوباره دنبالش داره که یبشر المؤمنین الاخر. چه درسی باید جا باید بیاموزیم؟ آدمیزاد هم تحت تأثیر وسوسه های نفسانیش هست، هم تحت تأثیر وسوسه های شیطانی هست که آنچنان را آنچنان تر می کنه. گرایش های فسادی که در وجود ما هست، شیطان اینها را تقویت می کنه، کمک می کنه که زودتر ما آلوده بشیم. کار شیطانه. البته در مقابلش اراده خدا و فضل خدا و فرشتگانی که کمک مؤمنین هست و دعاهای انبیا و اولیای خدا، اونها هم از اون طرف بالانس را حفظ میکنن، تعادل را حفظ میکنن. زمینه برای امتحان دائما هست. ما انسانها در بسیاری از جاها که البته نمونه بارزش بنی اسرائیل بودن، با اوهام خودمون میاییم بهانه هایی درست میکنیم، چیزهایی را فکر میکنیم و باور میکنیم و میپذیریم که اگه خودمون دقت کنیم میدونیم واقعیتی نداریم. اینا اومدن برای خودشون را گفتن ما یک کسانی هستیم که خدا ما را انتخاب کرده، نور چشمی های خدا هستیم، خدا هیچ وقت به ما ضرری نمیزنه، عذابی به ما نازل نمیکنه. قل هاتون برهانه کن، خدا کی هم چیزی به شما بنده دادی؟ اتعلمون الله به ما لا یعلم فی السماوات و الارض. شما دارید به خدا چیزایی یاد میدید که خدا خودش نمیدونه. ما هم چیزایی نگفتیم، ما کی گفتیم قوم یهود را عذاب نمی کنیم، اهل کتاب را عذاب نمی کنیم؟ در دستوراتی که خدا به بنی اسرائیل میداد، همینطور که نمونه ها شده در طول این مدت، نمونه های متعددی را عرض کردیم، دائما دنبال بهانه گیری بودن که از زیر بار تکلیف در برن، اسیان کنند، بگن به خاطر این بود که ما اسیان کردیم، عذری داشتیم. داستان مکرر شدیدیم، آخریش داستان بقره بود که هی سوال کردن این بقره چه جوره، چه رنگه، چه خصوصیتی داره. آخرش هم می‌فرمایند و ما کادو یفعلون، به این زودی‌ها اینا انجام نمی‌دادن، نمی‌خواستن. ما آدمی‌زاده خیال نکنیم که حالا اگر اونها شعب مختار نیستن ما شعب مختاریم، برای اینکه بهترین پیغمبر رو خدا برای ما فرستاد. پس خدا ما را نور چشمه های خدا هستیم، با ما سختگیری نمی‌کنه. این حرف رو کار بندگانش همه براش مساویان. او سنت های حکیمانه خودش را نسبت به همه اجرا می‌کنه. اگر ما معتقد به شفاعت هستیم و حقم هست و بهترین چیزیست که بهش امید می‌بندیم، اون هم از سنت های الهی است، اختصاص به ما هم نداره. اقوام گذاشتن شفاعت هایی داشتن، خب مراتبی داشتن، همینطور که در شکل کامل نعمت های خدا برای امت اسلامی بیشتر و بهتر بوده، هدایت هاش کاملتر بوده، شریعت کاملتر بوده، شفاعت هم شکل کاملتری است. اما اینجور نیست که این قانون شکنیست، ساختار شکنیست، خدای قوانینی وضع کرده و بعد میگه نه شما را یواشکی میرسن بهش، خیالتون راحت باشه. این خبرها نیست. در این زمینه هم روایات فراوان داریم که اشاره کردم گاهی، هم داستانهای دیگری که شواهد اطمینان بخش داریم. یه داستانی بود که وقت تو ذهنم هست نقل کردم، حالا اگر نقل کردم یا کسانی مکرر میشنوند معذورم ندارن، چون این داستان واقعی است که طرفین شوان میشناسه. یکی از ائمه جماعت تهران بودن، پدرشون از علمای بزرگ تهران بودن. ایشون در جوانی از دنیا رفت، شاید کمتر از 40 سالش بود که از دنیا رفت. بعد از وفاتش یکی از بستگان نزدیکشون که خیلی باش صمیمی بودن، دامادشون بود ولی خیلی با هم صمیمی بود، ایشون را حالا خواب بگم یا مکاشفه بگم، یک گفتگوی طولانی که مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمودند این گفتگو را برای من که نقل کرد در حدود 3/4 ساعت طول کشید. معمولا آدم وقتی نقل میکنه کوتاه‌تر هم میشه، کمتر زمان میبره، تا اونی که برای من نقل کرد در حدود 3/4 ساعت طول کشید. دستش میگفت دست سید حسن را گرفته بودم، اسم اون آقایی که معلوم شد سید حسن، دستشو گرفته بودم، گفتم بلد نمی کنم، باید سوالای من جواب بدی. پرسیدم اون با در اون دنیا با شما چجور رفتار کردن؟ اسم گوینده اون که سوال کننده بود شیخ ابوالقاسم بود، مهندسی بود. می گفت همین اندازه ابوالقاسم بهت بگن مو را از ماست می کشن. من یهو تکون خوردم، گفتم ائمه پس چیکار؟ امیرالمومنین سایر ائمه کمک نمی کنن؟ گفت اصلا کار دست اوناست، اونها به امر الله کار میکنن. سر سوزنی چیزی مغفول واقع نمیشه، مو را از باست میکشن. ما خیلی چیزهای دیگه سوال کرده بود از اونا، تفسیر بسیاری از نکته هایی بود که در روایات و آیات و اینها آمده، منم همش یادم نیست، خیلی کمش یادمه، ولی اون شب که یادمه خیلی مناسب نیست که اونجا نقل بکنم وقتی شما رو گرفته میشه. خواستم عرض کنم که اون عالم عالمی است که خدا سریع الحساب است، خیلی حسابش دقیق، چیزی فروگذار نمیشه، چیزی مغفول واقع نمیشه. وقتی هم که ببخشد اونم رو حساب میباشه، اونم حسابی داره، منتها ما حسابشو بلد نیستیم، نمیدونیم چه چیزهایی خیلی ارزش داره پیش خدا، وقتی اونا بود بعضی چیزهای دیگر هم میپوشونه. حالا این مثل را هم از ما داشته باشیم، مثل از دیگه برهانی نیست که بگن این درش مغالطه بود و خطا بود و اینا، مثل نیست. یه چیزهاییست که نور داره، حالا به تشبیه به نور میکنیم، یه کارهاییست که آدم انجام میده که روحش ارتباط با خداست، اینا نورانیت، روح آدم را نورانی میکنه. گناهان روح آدم را ظلمانی میکنه، در مقابل نور ظلمت. کار خوبی که آدم میکنه، حالا از کار حتی اعتقادات و اینها هم، از اون جهتی که آدم با ایمان با اختیار خودش میپذیره، این هم کار حساب میشه، کار جوار نقیست در مقابل کارهای جوارحی. ایمانی که آدم میگه یه نورانیتی برای انسان، هر بار که یاد خدا میکنه اختیارن ای یا الله، بر این نورانیت افزونه. هر بار که یک کاری که خدا دوست داره و امر کرده انجام میده، برای خیلی هم خودشوش حسابی نمی کنه، اما اون اثر خودشو داره، حساباش محفوظه، بر نور افزوده میشه. وقتی آدم یک کسی از بندگان خدا را دوست میداره به خاطر اینکه بنده خوب خداست، بر نورانیتش افزوده میشه. چه اندازه اون کسی را که دوست می‌داره به خدا نزدیک باشه. اینا اگه بدونیم که بعضی بنده های خدا هستن اونقدر پیش خدا قرب و منزلت دارن که اگه ما تا آخر عمرمون فکر کنیم به نمی از دریاش پی نمی‌بریم. اگه اونا را آدم بشناسه دوستشون بداره، اون دوستی ها یه نورانیتی در انسان ایجاد میکنه که بعضی از ظلمت ها رو میپوشه. طبعا وقتی نور اومد ظلمت کمرنگ میشه، بس که داریم که نور چقدر شدید باشه. این که ما بگیم ائمه اطهار مال شفاعت میکنن اینا، این پارتی بازی نیست، در حقیقت تجسم ظهور اون نوری است که در اثر محبت اونها و اطاعت اونها در روح ما پدید اومده، این ظلمت ها را میشکنه. بعضیش تا تو همین دنیا هستیم محو میکنه، بعضیش خود ادامه پیدا میکنه در عالم برزخ، بعضیش هم میمونه تا قیامت، خیلی غلیظ ظلمت دار. بالاخره اونی که این ظلمت ها را از بین میبره اون نورهاییست که با اختیار خودمون کسب کردیم. پارتی بازی نیست، حساب داریم. این مسئله داشته باشید، انشاءالله ضرری نداره. که شفاعت هم روی حسابه و ملاکش عمل اختیاری خود ماست. زور زورکی کس شفاعت نمی‌مونن. تو پسر خاله فلانی هستی پس بیا برو، این خبر ها نیست. سر سوزن رفتار حساب داری، منتها این حساب ها حسابی که ما عقلمون نمیرسه، یه حساب هاییست که بی یک بنده مؤمنی از سر اخلاص بدون اینکه هیچ که بفهمی شما خدمتی کردید، اون چنان نورانیتی ایجاد میکنه که بسیاری از ظلمت ها رو از بین میبری. ما حسابی روش نداریم، اما حساب خدا خیلی دقیقه. اگه اینجوری باشه تو مردم باشه بفهمند خودم مانو بدیم روش که بله ما چنین و چنان کردیم، فلان ساختمانی ساختیم، فلان خدمتی کردیم، یا احیانا بعضی وقتا کسایی بگن ما مثلا چندین جبهه رفتیم، خب اینا ارزشش کم میشه. اما یه جوری باشه که فقط خودش بدون آدم و خدای خودش. لا تتخذوا من دونی وکیلا و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. حسبی الله توکلت علی الله حسبنا الله و نعم الوکیل. این تعلیم قرآن. این نورانیت، هرچی با اینجا این دستگاه الهی ارتباط پیدا میکنه، این نورانیت ایجاد میکنه، ظلمت ها رو از بین میبره. به هر حال مقصودم بحث شفاعت رو بود، حالا اگر حیاتی بود شاید وقتی مفصلتر در باره صحبت بکنیم. نکته اول این که از این آیات سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل از اول شروع میشه که ما کتاب‌های آسمانی که نازل کردیم برای یک هدف بود، از تورات گرفته تا قرآن. چی؟ لا تتخذوا من دونی وکیلا و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. داستان اینا رو نقل میکنه بعد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اونی را که برای انبیای قبلی گفتیم بهتر و کاملترش برای شما گفتیم، قدرش رو بدونید. چقدر قدر قرآن رو میدونید؟ ماه رمضان است و ماه قرآن. این یه نکته که روح همه ادیان این است، لا تتخذوا من دونی وکیلا. نکته دوم، خدا با کسی خویش و قومی نداره. اینه که چند بار گفتیم باز اینجا تأکید میشه که بنی اسرائیل به واسطه گناهانی که کردن خدای عده بت‌پرست رو فرستاد اونا رو تارومار کرده، بخت و رسل رو فرستاد. میفرماید بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. خدا از لله جنود و سماوات و الارض، هر نیروی فعالی در عالم وجود داره لشکر خداست، کفار هم لشکر خدا هستن. اونجایی که اراده خدا باشه اونها هم عاملی میشد برای تنبیه دیگران، گوشمالی دادن به یه گناهکاران دیگری. اون خودش میدونه چکار ببینه، بندگانش هست، هر جو میخواد از هر کسی به کار میگیره. خیال نکنیم که اگر کافرانی به ما ظلم کردن این رفتی به خدا نداره. احتمال بدیم این عقوبت کارهای خود ماست، به دست اونها به ما رسیدیم. در عالم جایگاهی مقدستر به حسب زبان قرآن هم هست، کعبه نداریم ما. این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکه. کشوری که در دنیا به نام اسلام و زادگاه اسلام و حامی اسلام در دنیا شناخته میشی، اگه کسانی بیان با دشمنان خدا ارتباط برقرار کنن خدا اینا رو رها میکنه، ندیده میگیره. زود باشد که بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، پدرشون رو در میاره. سنت الهیست. خدا بنی اسرائیل و عرب برای روح برای اون فرقی نمی کنه. سنت او هر جا حاکم باشه عمل خواهد شد. اگه کسانی در میان این قوم به عذابی مبتلا شدن شامل همه میشه؟ نه. تو من جین الذین آمنو در اصحاب سبت اول مؤمنینش رو نجات داده، بعد عذاب نازل کرده، بس شده. در قوم یونس همینطور، در سایر اقوام. بنابراین ما نمیتونیم خیالمون راحت باشه که ما دیگه امت اسلامی، امت آخر الزمان، نور چشمای خدا هستیم، خدا دیگه به ما سخت نمیگیره. اینجور نیست. خدا برای همه مو را از ماست میکشه، منتها حسابهایی داره که بعضی حسابها شما نمیدونیم، اما حسابهای حکیمانه است، دقیق. و نکته بعد این که اون وقتی که حتی ما در نهایت سختی و ذلت ظاهری هستیم، با اینکه قرآن می‌فرماید العزت لله وللرسوله وللمؤمنین، هم گاهی درباره مؤمنین تعبیر ذلت هم به کار بردیم. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. حالا جمع ذلیل باشه و ذلیل به چه معنا باشه، از همین ماده ذلته. اون وقتی که در نهایت سختی، در نهایت ضعف و ناتوانی بودیم، باز نباید ناامید بشیم. همین داستانی که دیشب خوندیم، و قال الذین یظنون انهم ملاقو الله، در میان بنی اسرائیل اونایی که ظن ملاقات خدا داشتن، نمی‌فرماید ای قنو به ملاق الله، یظنون انهم ملاق الله. البته مفسرین گفتند اینجا یظنون به معنی یستیقنونه، اما شاید یه نکته دیگری فراتر از این باشه. یعنی لزومی نداره حتی به حد یقین برسه. آدمی که زن نم داشته باشه، این زن باید در عملش اثر بگذاری. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اونا کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. نمونه های این در طول تاریخ اسلام برای مسلمان ها وجود داشته، در همین چند سال اخیر در لبنان اتفاق افتاده. شاید یه بار دیگه من نقل کرده باشم این داستان را. جناب سید حسن نصرالله حفظه الله، که من ایشون را واقعا از یاران امام زمان میدونم، خدا انشالله ایشون را حفظ کنه از همه آفات و بلیات و توفیقاتشون بیفزایه. نتقرب الالله به حبه. ایشون بلا این چیزا را برای من خود ایشون نقل کرد بیواسطه، که فرمود توی جنگ اون 33 روزه کار به جایی رسید که ما از نظر اسباب ظاهری از همه چیز دیگه قطع امید کرده بودیم، هیچ عاملی برای پیروزی برای ما دیگه باقی نمانده بود. عده‌ای در یک شکاف کوهی پناه گرفته بودن، چند روز گرسنه، غذای برای قوت لایموت بهشون نمی‌رسید. هواپیماهای اسرائیل میومد بمباران میکرد، ما نه سلاحی داشتیم نه قوتی، از همه چیز وابنده بودیم. یه هواپیمای اسرائیلی اومد وسط آسمان، ما دیدیم که این مثل که اشکال فنی پیدا کرد، چیزشو آتیش گرفت و برگشت. به دنبال ما شنود میکردیم گفتگوهای اسرائیلی ها را. توی اینها اختلاف افتاد و دستور دادن این فرمانده های نزدیکشون که عقب نشینی کنید. عقب نشینی اونها همون و شکستشون همون، شکست جنگ 33 روزه اسرائیل در این جریان واقع شد. ما تو شنودها شنیدیم که اون سرکرده های درجه اولشون اینا رو توبیخ کردن که چرا عقب نشینی کردید، شما همه چیز در اختیارتون بود. گفتن شما به تعبیر ما نفستون از جای گرم در میاد. اینجا نیستید ببینید کسانی با لباس سفید و با شمشیر و ما حمله کردن. این داستان را خود آقای صدر اعظم نصرالله برای بنده نمود، گفت این داستان جنگ بدر در جنگ 33 روزه لبنان در مقابل اسرائیل اتفاق افتاد، همون باعث شکست شد. بلا ما هیچ چیز ظاهری دیگه نداشتیم در مقابل اونا بریم. اینا فرار کردن، اصلا جلو خاک لبنان رو ترک کردن رفتن. بعد ما متوجه شدیم که اینا رفتن، حزب الله پیروز شده، اونا شکست خوردن. منظورم اینه که خدای متعال سنتاش از 1400 سال پیش تا به حال تغییری نکرده، مرور زمان به قانونهای خدا نمیخوره. خدا همون خداست، سنتاش هم همون سنت ها، فرشتگانش هم همون هستن. اولا یک فیکم چیه اونای شریفه، ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکت منزلی. بدری ها همه 313 نفر بودن، خدا می فرمون ما 3000 فرشته براتون بفرستیم کافی نیست؟ تازه اگه لازم شد بیشتر هم بفرستیم. بلا اگر چه این یعتوکم من فور امهادا یمدد کم رب بکن به خمست آلاف من الملائکت مصومین. اگر دفعتن به شما حمله کردن و غافل گیر شدید، به جای 3000 ملائکه 5000 میفرزید. اینها شعر نیست، اینها آیات قرآنه. 1400 سال پیشتر مسلمان ها دیدن، چند سال پیش هم در لبنان حزب الله لبنان دیدند. ناقلش هم آقای صدرعظم هست، داری نداشت برای من چیزی خلاف واقعی نرو بکنیم. اگه میگفت ما چنین و چنان کردیم، حمله کردیم، اسرائیلی ها رو نابود کردیم، این بیشتر اظهار قدرت بود. نه، ما همه شکل بریده بودیم. تو شنودها گفتند ما کسانی را هستیم با لباس سفید با شمشیر با حمله کردند، در مقابل اینا نمیتونیم مقاومت کنیم. بمب دیگه در مقابل اینا کارایی نداره. خدا همین خداست. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. یک شرط داریم، الله تتخذو من دونی وکیلا. وقتی بهتون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، مسلمان فزادهم ایمانا و تسلیما و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسس هم سو. خدا همون خداست، دینم همون دینه، ما باید اونجوری بشیم. انشالله که هست در بین ما کسانی، بنده اگر نیستم نباید سو بزن باشه بشم، اما کم میشناسم اونجوری که هرچی بگن اطراف شما محاصره شده، اونا سلاح‌های چنین و چنان دارن، اینا تکون نخورن، بگن حسبنا الله و نعم الوکیل. اگه اینجوری شدیم فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. داستان طبس چجور بود؟ چند تا کشته دادیم ما؟ چند تا کشته دادیم؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. آیا با این که دیدیم این نعمت های خدا را این فضل و کرم خدا را جا داره که باز بریم سراغ دشمنان خدا و بریم عهد مخفیانه ببندیم باشون، قرارداد مخفیانه امضا کنیم، جا داره. اعاذنا الله و یاکم، پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار بفرما، دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، روح امام راحل و شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر.